أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. بس در عوانی بود، عوانی مغصوبه، ظروف مغصوبه، ظروف کفار، اینا رو بحث کردیم. بعد حالا که این مسئله مورد ابتلا است و مهم است، اوانی ذهب و فضه که آنیهی که از طلا درست شده یا از نقره. مرحوم سید داره یحرم و استعمال و لعوانی اوان ذهب و الفضه فی الاکل و شور، در اکل و شرب. حالا این خودش بحثیه که بعد صحبت میشه. مرحوم سید اینجا اینطور میگه: یحرم استعمال الاوان الذهب والفضه فی الاکل و شرب. خب متسالم علیه عند الاصحاب است که اکل و شرب در اوانی ذهب و فضه جایز نیست و حرامه. اکل و شربش مفصل، بلکه بعضیا اکل را گفتن، شربم نگفتن. خب اکل و شرب در اوانی ذهب و فضه حرام، متسالمون علیه هم هست، مگر اینکه از شیخ در خلاف نقل شده که ایشون گفته کرهه، کراهت داره که اکل و شرب در اوانی ذهب و فضه انسان استعمال کنه، در اوانی ذهب و فضه را در اکل و شرب، تعبیر به کرهه داره. ولذا از باب این که اجماع در مسئله هست، خود شیخ هم در زکات خلاف حرمت گفته. زکات به اعتباری که فضه و طلا گفته میشه، نقد این گفته میشه، اونجا در خلاف نقد شده از ایشون که اومده قائل به کراهت شده در اوانی که بحث میکرده، ولیکن در باب زکات خلاف قائل به حرمت شده. ولذا گفتند کرهی که در عبارت مرحوم شیخ هست در خلاف، کرهه معنای حرمت ازش اراده شده، از باب اجماع و از باب اینکه خود ایشون هم در زکات خلاف اینطور فرمودند، لذا باید حرمت ازش بگیم. یا بگیم که ایشون تعبیر به کرهه کرده از باب اینکه در روایات، چندین روایت داریم که کرهه اکل و شرب در اوانی ذهب، چون میخواسته که با روایات همسنخ باشه و مطابقه بکنه، لذا تعبیر کرده. حالا کرهه در روایات چه معنا داره انشاءالله بعد بحث میکنیم. عام هم مثل ابو حنیفه و شافعی قائل به حرمت شدن، بلکه یه دسته زیادی از سنی ها قائل به حرمت نشدن، گفتن جایزه ولیکن مکروهه. پس میشه بگن که ابو حنیفه و شافعی که دو تا امام ائمه سنی ها باشه، اونا قائل به حرمت شدن ولیکن یه دسته قائل به کراهت شدن. روایاتی هم از سنی ها نقل کردن که اون رو از استفاده میشه بر این که روایاتی که از پیغمبر صلی الله علیه و آله که داله بر حرمته. حالا کار به حرف سنی ها نداریم، برای خودشون هر کس. ما قائل به حرمت هستیم. متساملمون علیه هم هست، بسیار از بزرگانم آمدن قائل به نقل اجماع کردن، علامه دیگران آمدن نقل اجماع بر حرمت استعمال اوان ذهب و الفضه فی الاکل و شرب. خب این اجماع داریم در باب نسبت به شیعه. حالا روایات چطور؟ روایات شیعه چطوره؟ میگن روایات شیعه خیلی زیاده در باب اوان ذهب و الفضه، بلکه لسانش مختلفه. سه دست هستن. یه دست از روایاتیه که میگه در آنیه ذهب و الفضه اکل و شرب لا تکل ولا تشرب، نهیه، نهی ظاهره در حرمته که ظاهرش حرمت است. یه دست از روایات اینطوریست، یه دست از روایات تعبیر به کرهه کرده که در آنیه و ذهب به فزه اکل و شرب کراهت داره. اینم دسته دوم. همش هم چند تا هستن و روایت هم صحیح هست. اونی که لا تکل میگد و نهی میکنه چند تا روایت صحیح هست. اونی هم که تعبیر به کراهت داره اونم چند تا روایت صحیح هست. یه دسته دیگه روایتی داریم که دیگه خیلی از این دلالت بحث به ظاهر خرابه، لفظ لاینبغی داره. لاینبغی، لاینبغی که اکل و شرب در اوانه ذهب و فضه قرار بدن. پس این سه دسته روایات هست. اون دسته اولا ظاهره در حرمت لا تکل و لا تشرب داره، ظاهره در نهی در اصول خوندیم حرمت. اون روایتی که کرهه تعبیر ازش میکنه، کرهه اصطلاحی معنی حرمت نیست، یعنی قدیم مرجوحیت داره، مرجوحیت داره و فرضی کراهت داره. کراهت اینه که ترکش بهتره، فعلشه، ظاهرش اینه. اون لفظ لاینبغی هم ازش لاینبغی یعنی مناسب نیست، اینطور میفهمن علما. پس این دو دسته از روایات، اونی که کرهه داره و اونی که لاینبغی داره، یه دست هم ظهور در حرمت داره، میشه این دوتا قرینه باشه برای این که اون لا تکلم و لا تشربم منش مرجوحیت و منش کراهت بشه. اگر جمع بود و قطع نظر از اجماع صحبت میکردیم، ما میگفتیم که اون روایت ظهور در حرمت داره، ظهور را عقص بهش میکنیم اگر قرینه برخلاف نباشه. لفظ کرهی که در یه دستی روایت صحیح است، این قرینه برخلافه. لاینبغی قرینه برخلافه. پس جمع بین این سه دست روایات میگه بر این که بگی حمله بر کراهت کن، نگو حرام. ولذا بعضی از بزرگان مثل جناب کاشف اللسام و مرحوم آقای حکیم هم همین معنا را یک قدری تقویت میکنه، میگه اگر اجماع بر حرمت نداشتیم، ما قول به کراهت حسن بود. مرحوم آقای حکیم هم میفرمه این حرفی که کاشف اللسام زده فی محله، که گفته اگر اجماع نبود و اجماعی جلوی ما را نگرفته بود، حمله بر کراهت میکردیم، میگفتیم مکروه است که در اوانی ذهب و فضه اکل و شرب کنیم. خب راحت، به جهتی که سه تا چهار تا روایتی داریم که لا تکل داره، ظهور در نهی داره، اما لفظ کرهه چندین روایت صحیح است که کرهه تعبیر کرده و صحیح هم است. چند تا روایت هم داریم که بازم صحیح است و معتبره، لاینبغی تعبیر کرده. از این کره و لاینبغی ظهور در حرمت نداره، ظهور در کراهت و عدم مناسبت بودن و فلجمله مرجوحیت و اینا. قرینه هست بر این که لا تکل را حمله بر کراهتش کنیم. ولیکن مرحوم کاشف اللسان گفته لولا اجماع قول به کراهت لکان حسنن. مرحوم آقای حکیم هم میگه این حرفی که مرحوم کاشف اللزام زده که اگر اجماع نبود میگفتیم حسنه، فی محله، یعنی حرف درستیه، حرف درستی. حالا یه مسئله، این روایاتی که هست، حالا خواسته باشید بخونیم که ثواب ببریم اگر قرآن نمیخونیم، لااقل روایت بخونیم، اینه که این روایات در سه تا باب مرحوم صاحب وسائل ذکر میکنه. در باب 65 از ابواب نجاسات، جلد دوم وسائل، در باب 65 از نجاسات چند تا روایت ذکر کنه، هم لا تکل و کره و لاینبغی و اینا داره. در باب 66 بازم چندین روایت هست، همه سنخ روایت هست. در باب 67 که این ستا 66 و 67 65 و 66 و 67، در این سه تا باب روایاتی که در باب احوان ذهب و الفضه مرحوم صاحب وسائل خدا رحمتش کنه در این سه تا باب ذکر میکنه، و این سه تا باب یه همین سه دست روایات رو ذکر میکنه، یکی لا تکل نهی رو ذکر میکنه، یکی لاینبغی رو ذکر میکنه، یکی هم کرهه. حالا البته به مختلف در این سه تا باب اگر خواستید مراجعه کنید، این سه تا باب را مراجعه کنید، همه این روایاتی که سه دسته من گفتم در این سه تا باب ذکر شده. خواسته باشیدم بخونیم علایل، میخونیم بعضی از روایاتش. حالا
این سه دسته نمیشه، لاینبغی با کراهت با همه،
نه لایم لایم بقی لایم بقی کراهت هم استفاده نمیشه. نه لایم بقی کراهت هم استفاده نمیشه. کرهه خب کرهه یه ماده کرهه. لایم بقی لا یوناسه. حالا الان لایم بقی ازش کراهت استفاده نمیشه برای که این سه دسته روایت هست که هر سه تا روایت هم مورد صحت و سند صحیح دلالتش هم یکی لایه لا تاکل ولا تشربه، یکی هم قضیه لایم بقیه، یکی هم قضیه کرهه. حالا ببینیم بحث اگر اجماع مرحوم کاشف اللسان و آقای حکیم میفرماند اگر اجماع در بین نبود ما میگفتیم کراهت داره نه این که حرمت داره. حالا این حرف رو ببینیم درسته، میتونیم ما این حرف رو بزنیم که اگر ما اجماع هم نداشتیم، اجماع هم نداشتیم میمدیم جمع میکردیم و میگفتیم کراهت داره یا باید بازم حرمت بگیم. آقای خویی رحمت الله علیه هم لاجم بقیه و هم کرهه را مخابقه ظهور در کراهت اصطلاحی و لایناسب و این حرفا نیست. بعضی آمدن اینطور جمع کردن گفتن ما بین روایت کرهه و لا تکل گفتن کرهه معناش مطلق مرجوحیت، مرجوحیت مطلقه، چون مرجوحیت گویا در ضمن کراهته گویا در ضمن حرمته که جنس هست، چون در باب احکام خوندید که اباحه جنس چند حکم میشه و مبغوضیت و مرجوحیت ضد جنس. حالا گفتن معنای کرهه مطلق مرجوحیته، وقتی مطلق مرجوحیت شد با حرمت میسازه با کراهت هم میسازه. اون روایت لا تکل قرینه میشه که این مرجوحیت در ضمن حرمته، اینطور جمع کردن اما لاینبغی را صحبت نکردن. حالا این حرف درسته؟
این شاهد الجمع میشه.
حالا نه میگن کرهه معناش مطلق مرجوحیته، کراهت به معنای اصطلاحی که احکام را پنج تا کردن و وجوب و حرمت و استحباب و کراهت و اباحه، این اصطلاح اون مستحده است، نه اینکه معنای لغوی و معنای عرفی کرهه مطلق مرجوحیت. مطلق مرجوحیت نه مرجوحیت در ضمن کراهت، کراهت مرجوحیت داره، اون فصلشه که با من از ترک نباشه که معنای مرجوحیت یه باره که در ضمن حرمته که با من از ترکه که من از ترک داره این میشه حرمت، یه باره که نه مرجوحیتی است که با کراهت میسازه و با حرمت هم میسازه. ولیکن اینجا میگیم این کرهه اینجا مرجوحیتیه که در ضمن حرمته، به قرینه لا تکل، تکل که ظهوره در حرمت داشت، دست از ظهور بر نمیتونی بداری مگر قرینه داشته باشی. اینجا اگر مرجوحیت در ضمن کراهت بود این قرینه میشد، ولیکن اگر مطلق گفتیم در مطلق مرجوحیت استعمال شده او قرینه میشه بر این که این مرجوحیت اینجا در ضمن حرمته و اینطور آمدن جمع کردن. بلکه یه مطلبی مرحوم آقای خویی داره، خوب دقت کنید، میگه ما این حرفا نمخیم. کره در لغت که میگیم ضد احبه، کرههو یعنی اگر یه باره میگیم احبهو یه باره میگیم کرههو، کرههو یعنی مبغوض داشت او را. وقت مبغوض اگر بغض، حالا یه قدری یخ و سر شما میخواد که حرف آقای خویی درست بشه، خوب دقت کنید من چی میخوام بگم. کره اگر معنای کرههو یعنی ابغضهو مقابل احبهو، این بغض یه باره که بغض مرتبه خفیه هست کراهت میشه، یه باره که بغض مرتبه بالاست اون حرمت میشه. مثل وجود، یه بار وجود ضعیفه، یه بار وجود کامله، کامل. طلب دو جور طلبه، یه باره که طلبه که فصل داره این شه استحباب، طلب استحبابی میشه که با منع از ترک، اینطور یعنی رجحان فعل با رجحان فعل با عدم منع از ترک، این را میگن طلب قید داره، ولیکن طلب وجوبی کن قید نداره، هیچ قیدی نداره. در استحباب و اینا همینطور در حرمت طلبش اون شدتی که داره یه حد نداره، اما اگر خواستی کراهت بشه حد پیدا میکنه. وجوبم اگر طلب وجوبی باشه مثل اینه که یه حد نداره، و اما اگر طلب استحبابی خواستی بشه این معناش حد پیدا میکنه و قید پیدا میکنه. در بغضم دو جوره، یه باره که بغض مطلقه اون معنای حرمت، یه باره که بغض با حد خاصیه این میشه کراهت.
بغض مناسب با حرمت، تعبیر بغض اصلا شدت توش هست، وگرنه میگیم ناپسندونه.
مبغوز است ولیکن مبغوز در مرتبه خفیه، یه باره که مبغوز است در مرتبه شدیده، یه باره که مبغوز است در مرتبه خفیه. حالا حساب مسئله اینه، عرفان شما عرف ما معلی عرف هستیم، بگفت خوب بغض داره، بغض مراتب داره، بغض مراتب داره، الا یالین حب هم مراتب داره، بغض هم مراتب داره، اینا یه چیزهایی هست که مراتب داره. حرمت امر اعتباریه، مراتب نداره. آقا جو حرمت امر اعتباریه، امر اعتباری مراتب نداره. حالا اون مقید یه اون بحث هایی پس اینا بیاری من دوباره جواب بدم اون رو بیاری، ما داریم میگیم بغض مراتب داره. وقتی یک باره که بغض مطلق است اون حرمته، یه باره که بغض خاصه این میشه کراهت. اگر اصطلاح جدید نیست، این لغته آقا جون، شما اصطلاح آوردی کراهت را اصطلاح براش درست کردی. آقا جون کراهت شما این پنجتا حکم شرعی که درست کردی، این شما آمدید اصطلاح درست کردید برای خودتون، بعدش هم شدت و ضعف براش درست شدی، همه اینا خرابه، هم اصطلاحتون به درد نمیخوره. کرهه ضد احبه هست، کرهه او یعنی ابغضه او، احبه او هم یعنی احبه. ولیکن حالا اجازه بدی حرف آقای خوینه که میگه کرهه در لغت معنای ابغضه اوه، کرهه او در مقابل احبه او. بغض یه باره که قید میاریم قرینه میاریم برش، میگه در حمله بر بغض در کراهت قرینه میخواه، چون حد داره. من لذا خواستم به وجوب و به طلب و به وجود و اینا برای شما برای تنظیر آوردم تا مطلب تو ذهنتون قرار بگیره که چطور بغض حرمتی قرینه نمیخواه، اما بغضی که در کراهت قرینه میخواه. اینجا کرهه او داره، کرهه او که دیگه نگفته اگه کرهه ای که بغضیه که در ضمن حرمته یا بغضیه که در ضمن کراهت اصطلاحیه. ما میگیم بغض یه باره که بغض اطلاق به نحوه اطلاق اون در حرمته، حد نداره، قرینه نمیخواه. بدون اگر قرینه برخلافش نیاوردی، این را میگن فرض بگیرید دیه معنای حرمت است که حدی درش نیست. همین معنا را مرحوم آقای خویی در بحث وجوب و گفته که وجوب حکم عقل است، نه این که به صیغه دلالت صیغه باشه، حکم عرف باشه، حکم عقلا باشه، حکم عقل است. اگر طلبی را چاره ایجاد اعتبار کرد، یه طلبی را بر ذمه یه شیعی را اعتبار کرد بر ذمه شما، عقل میگه این را باید بیاریم اگر قرینه برخلاف باشه. استحباب قرینه میخواه، وجوب قرینه نمیخواه. اینجا هم بغض اگر بغض مطلق است و قید در مسئله قید نداره، این حمله بر حرمت میشه. اگر نه قرینه داشته باشه، اون طرفش قرینه میخواد چون حد داره، مثل وجوب و استحبابه. وجوب قرینه نمیخواه بلکه استحباب قرینه میخواه، وجود مطلق قرینه نمیخواه، وجود مقید قرینه میخواه، وجود خاص قرینه میخواه. لذا اینجا میگه بر این که دیگه شما چرا مطلق مرجوعیت میگید و از اون حرفا و پیش میگید، از این حرفا خود صیغه دلالت داره، کره او دلالت بر حرمت داره، چون معنی بود اون حرفی قبل نقل کردم که گفته بودم معنای کره او مطلق مرجوعیته، و وقتی که مرجوعیت اون لا تأکل و لا تشرب قرینه میشه که این مرجوعیت چون ظاهر در حرمته، قرینه میشه بر این که این مرجوعیت اینجا در ضمن حرمته. ما از این با پیش نمیم که بیم بگیم کره معناش مطلق مرجوعیت، او قرینه بر اینه. ما میگیم معنای کره بغضه، بغض داره او را، بغض اگر قرینه بر ترکش آمد که جایز ترک این کراهت میشه، اگر نیامد معنا حرمت است و باید محروم باشید جناب عالی از این تا ابد، مگر شارع اجازه بده برین که شما این اوانی ذهب و فضه را در جایی استعمال کنید، مثل در مورد ضرورت، در مورد ضرورت آدم میتوانه استعمال کنید، و اما در جایی که قرینه نیامده این گردنگیر شما هست و باید ترکش کنید. یه حاصل کلام این نسبت به لا تکل که ظهور در حرمت داره، کرم با این بیان دقیق شیوای آقای خویی مسئله حرمت ازش استفاده میشه، نه مرجوعیت. باقی مون لا ینبغی البته اصطلاح و به نظر عرف و به نظر ماگه میگیم لا ینبغی که این کار را بکنی، اینطور تعبیر میکنیم که ظهور یعنی لا یناسب، مناسب شأن فقیهانه شما و روحانی شما مناسب نیست که در کوچه نان بخورید و بخندید و فرض بگیرید یه کارهای خلافی بکنید و با مردم قول بدید و عمل نکنید و علاوه بر اینا مناسب شأن روحانیت نیست. حالا ولیکن این میگه این معناش هست، ولیکن میگه معنای لغوی لاینبغی چیزیه که با حرمت میسازه. ما باید اینو معنی اصطلاحی که نمیخونیم، معنای اصطلاحی رو ما نمیخونیم. لاینبغی معناش اینه که ممکن، لا یمکن و لک
لای.
نه سزاوار نیست، نه این لاینبغی سزاوار نیست، یه معنایی که شما براش درست کردی. لاینبغی ایشون میفرمایه معنا لا یتیسر لک، لا یمکن لک، لا یمکن لک معلومه که من که میتونم، امکان داره که این کار رو بکنم. میرم میذارم میگه خیلی هستن تو ضرب طلا و نقره. یه وقتی ما رفتیم در ایام اوایل قدنه دفعه آمده بودیم، رفتیم یه جایی گفتن که از رفقای یزدی بود اونجا تو کمیته و اینا بود و البته کمیته چیا خیلی کارها میکردن و از این حرفا، یه باغ خیلی مفصلی را گرفته بود در طرف تهران اونجا، یه جای اسم خاصی هم داره ها؟ حالا هر جایی هست علایان، خوش آب و هوا بود، خیلی هم بالا بود. ما رفتیم گفتیم باغ علایان در اختیار ما هست و شما بیاد یه ماه مبارک رمضان، خیلی جای وقت خوب گوه گرمی تقوی در شب عاد اینه خورد تا که اسد نیست که نان جهنم باشید. علایان گفت که ماه رمضانی بیا اینجا، گفتم آخر بابا این مصادره هست و مال مردم هست و از این حرما گرفتید. علایان یه رفقی داشتیم، این کسی که این صاحب باغ بود مال شیراز بود، باغ مفصلی بود، اویسی و اینا هم خیلی اونجا آمده شد میکردند و خیلی شاهزاده ها می آمدند و شاپورولی می آمد و علایه خود شاه هم شاید رفته باشه. حالا امده اونجا هده وقتی رفتیم دیدیم که ظرف هایی که شراب درش می خوردن، همه جور ظرف هایی که اگر اون ظرف ها فرض بگیرید نگیم آلات حرام است و بیشه بفروشه خیلی قیمت داشت، بعضیش طلا بود، بعضیش نقره بود، بعضیش از فلزات دیگری بود، بعضیش چینی بود، چینی های خیلی درجه اول. علایل مخوام بگم البته ما اگر مکروه هم عمل کردیم اون ماهر رمضان را اونجا ماندیم، البته مسایر رو اینا میگفتیم. رفتیم اون شخص صاحب این باغ در بیمارستان مال شیراز بود، از اون نمازی ها بود ظاهرا، در بیمارستان بود. اون رفیق ما رفت و گفت برای ایشو اجازه میدم، اشکال نداره. ما هم دیگه علایان وقتی که اجازه صاحبش آمد رفت. کی فکر میخواستم بگم ظرف طلا و نقره علایان امکان خارجی که داره، عدم لایت یسر و لک اگر گفتم، لا یمکن لک یعنی مقدورت نیست، مقدور من هست، لذا اون ظرف ها بود. معناش اینه که لا یت یسر و لک فی حکم شارع، اینطور باید معنا کنی. و دیگه لا یتیسر لک فی حکم شارع، اگر بنا شد در حکم شارع برای تو میسور نباشه، در حکم شارع برای من میسور نبودن، یعنی که این حرامه. اگر مکروه باشه که میسوره، اگر مباح باشه که میسوره، اگر واجب باشه که میسوره در حکم شارع، اگر مباح باشه که میسوره. این که لا یمکن لک فی حکم شارع، لا یمکن لک برای تو در حکم شارع، یا لا یتیسر لک برای تو در حکم شارع، معنای این که در حکم شارع برای تو میسور نیست و برای تو ممکن نیست، همون حرمت است. لذا ما اجماع هم خواستم این مطلب رو بگم که مرحوم کاشف اللسان گفته اگر اجماع نبود ما حمل قول به کراهت میگفتیم. مرحوم آقای حکیم هم فرموده حاد فی محله، مخیم بگیم اگر اجماع هم نبود در باب بر حرمت ما حرمت میگفتیم، چون اونا که ظاهر در حرمتن قضیه کره هم که معنی بغضه، قضیه لایوم لا جنبقی هم لا یسر لکه لا یمکن لکه، ازش حرمت استفاده میشه. اجماع هم نباشه ستین سنه ما چکا به اجماع داریم؟ حالا بگیم اجماع و بعد بگیم اجماع مدرکیت و از این حرفا، نه. ما اجماع فرض بگیری در باب هم نداریم. مرحوم شیخ هم آمده قول به خلاف گفته، شیخ در خلاف قول به خلاف گفته، گفته کره و کره هم همون معنای کره اصطلاح بشه. ما بگیم نه، به حسب روایات باید بعد از این که فقه روایت را خوب دقت کنی، فقه یکی از جهاتی که خیلی در روایات اهمیت داره فقه روایته، که انسان باید دانش روایتی داشته باشه، دانش حدیثی داشته باشه. این دانش حدیثی و دانش روایتی خیلی مهمه، همینطوری که سند. البته سند من خیلی اعتقاد به رجال و مجال ندارم، حالا آقایون رجال بخونن خیلی خوبه، ولیکن من عقیده به رجال ندارم، چون مشهور را ما نوعاً اگر شهرت در باب باشه مثل آقای خویی نیستیم، که آقای خویی رجال احتیاج داره، چون شهرت را نه جابر میدونه نه مصعب را داده، و روایات نوعاً ضعیف است. ما کاری که میکنیم فقهایی که فقها مثل مرحوم آقای بروجردی دیگران مرحوم امام و اینا میگن شهرت جابره، ما هم همین عقیده داریم، میگیم شهرت جابره، لذا احتیاجی به رجال خیلی نداریم مگر موارد خیلی خاصی. نوعاً حساب مسئله این است. مرحوم آقای بروجردی هم اعتقاد به رجال داشت و خیلی هم نسبت به رجال عقیده‌مند بود، به گفته مرحوم آقای فکور، حالا مرحوم آقای بروجردی حق بر حوزه دارد و اینا، میگفت که قبل از اینکه آقای بروجردی بیا حوزه خم و از برن از بروجردی بیارنش، ایشون مرحوم آقای حجت فارس یلیل بود در رجال. مرمان آقای حجت خیلی دقیق بود، خیلی مطالب را خوب جاد داشت، مطالب استاد خیلی و بیان خیلی شیوایی داشت. الان یالین در رجال هم فارس یلیل بود، مثل عمرو بن عبدود میگفتنش فارس یلیل، ایشون هم در رجال فارس یلیل بود. ولیکن مرحوم آقای بروجردی که آمد در حوزه و بحث رجال و حدیث را شروع کرد، او طفل دبستانی شد. این قدر مرحوم آقای بروجردی قوی بود در رجال، مخصوصا طبقات، و از خود گذشتن بود. شما هم یاد بگیرید، میگم مرحوم آقای بروجردی در طبقات رجال، که این طبقات هم خیلی اهمیت در رجال داره، که فلان راوی در چه طبقه از فلان امام میتونه نقل کنه، فلان راوی از او میتونه نقل کنه، خیلی مهمه. یک کتابی ایشون نوشته بود در طبقات، خود مرحوم آقای بروجردی در رجال طبقاتی نوشته بود به اسم، حالا چی بود یادم نیست، بنا بود چاپ بشه، کتاب مهجاش کرده بودن و تصحیحش کرده بودن و حالا اگر این بنا بود مرحوم آقای بروجردی خیلی قدرتمند بود در مرجعیت، واقعا قدرتمند بود. ایشون بنا بود که چاپ بکنه، کار نداشت برای چاپ کردن. بعد یک کسی نمیدونم آقای داماد یا یکی دیگر از معروفین گفت آقا این طبقاتی که شما نوشتید مقدوره و تشکر میکنیم، ولیکن من در کتابخونه مجلس یه طبقاتی جامعه به نام جامعه الروات که مرحوم اردبیلیه، ایشون نوشته امتیازاتی بر این طبقات شما داره. مرحوم آقای بروجردی دستور داد، البته ایشون برای ایشون کاری نداشت، دستور داد از کتابخونه مجلس اون کتاب را آوردن، جامعه الرواتی که الان چاپ شده، و ملاحظه کرد، چندین شب ملاحظه کرد، خودش آمد گفت که کتاب ایشون بر من فضیلت داره و امتیازاتی داره، و دستور داد که ایشون اون کتاب را چاپ کنن و کتاب خودش را چاپ نکرد. اینطور نفسیتی مرحوم آقای مجید رحمت الله علیه، علمای سابق هم زحمت علمی کشیدن هم زحمت اخلاقی و دینی، که ما باید هم زحمت دینیشو را قد بدانیم و پیروی کنیم و هم زحمت اخلاقی و تدینیشون را باید ملاحظه کنیم. که یه نکته ای هست که این واقعا شاید گفته باشم، الان یه حال یه جوری شده که روحانیت اونطوری که قرب و منزلت داشت در زمان سابق الان در نظر مردم ما خودمون هستیم، الان پیش خودمون داریم صحبت میکنیم، پیش مردم اونطور قرب و منزلت نداریم. الان یه حال جهاتی کم یه مقدارش تقصیر مردمه، نمیشه بگه تقصیر مردم همش، یه مقدارش هم تقصیر خود ما هست که من در یه مسافرت کوچیکی یه شب مثلا در رفته من خودم را گفتم، هم اونجا در رفتن خیلی صحبت کردم با رفقا طلبه های میمون، گفتم ما خودم را میبینم، من وقتی یه خیش قمای خودم میبینم، بچه های همشیره بچه هایی که اینا یه نزدیک من هستن که واقعا حرفی که من میزدم یه برو برگشتوش نبود، حالا این نفر میکنن یه مقدارش هم تبلیغات سویی که در اون میشه همین کارهای ما را سوگه قرار میدن تبلیغات رو چون کنن.